آن خبرها از رادیو فردا. شش نفر در سر صحنه فیلمبرداری از فیلم معراجی ها به کارگردانی مسعود دهنمکی کشته شدند. محاکمه محمد مرسی رئیس جمهور مخلوع مصر به اول فوریه 12 بهمن موکول شد. شمار مامورانی که در ترکیه برکنار شده یا محل خدمتشان تغییر کرده به 1000 نفر رسید. درود شنوندگان ارجمند. به گزارش خبرگزاری های ایران، صبح امروز در جریان فیلمبرداری از فیلم معراجی ها به کارگردانی مسعود دهنمکی، شش نفر از جمله مدیرعامل شهرک سینمایی دفاع مقدس کشته شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، انفجار هنگامی رخ داد که مدیر جلوه های ویژه قصد داشت با استفاده از بنزین انفجار بزرگی ایجاد کند، اما خبرگزاری فارس از انفجار مواد منفجره جنگی خبر داده است که قرار بود برای جلوه های ویژه فیلم به کار رود. به گزارش ایرنا، در این انفجار جواد شریفی راد مدیر جلوه های ویژه، عباس رنجبر مدیر شهرک سینمایی دفاع مقدس، رضا فرجی جانشین تولید فیلم، یک کارگر صحنه، یک بدلکار و یکی از نیروهای تدارکات فیلم معراجی ها کشته و 12 تن مجروح شدند. شهرک سینمایی دفاع مقدس در کیلومتر 35 بزرگراه تهران قم واقع شده است. محاکمه محمد مرسی رئیس جمهور مخلوع مصر که قرار بود امروز برگزار شود به اول فوریه 12 بهمن موکول شد. محمد مرسی قرار بود از بازداشتگاهش به در بندر اسکندریه به وسیله هلیکوپتر به محل دادگاه در دانشکده پلیس قاهره منتقل شود، اما به گزارش خبرگزاری دولتی مصر این پرواز به دلیل مه غلیظ انجام نشد و رئیس دادگاه محاکمه را به 12 بهمن موکول کرد. امروز در پی تظاهرات طرفداران محمد مرسی در قاهره 32 نفر دستگیر شدند. وکلای مدافع محمد مرسی میگویند محاکمه وی در ارتباط با برگزاری همه پرسی قانون اساسی جدید به تعویق افتاده و انگیزه سیاسی دارد. همه پرسی قانون اساسی جدید مصر قرار است هفته آینده در روزهای 14 و 15 ژانویه، 24 و 25 دی ماه برگزار شود. به گزارش رسانه‌های ترکیه، شمار ماموران پلیس که در آن کشور از سمت خود برکنار شده یا محل خدمتشان تغییر کرده به 1000 نفر رسیده است. به گزارش خبرگزاری آلمان، این برکناری‌ها پس از آن صورت می‌گیرد که پلیس 24 نفر از جمله پسران سه وزیر کابینه اردوغان و رئیس هالک بانک را به اتهام فساد مالی بازداشت کرد. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه این اقدامات بخشی از دستگاه قضایی و پلیس را توطئه علیه ترکیه توصیف کرده و گفته است که در مقابل آن خواهد ایستاد. سوء استفاده در مناقصه‌های دولتی ساخت و ساز، قاچاق طلا و مبادلات غیرقانونی ارز با ایران برای دور زدن تحریم‌ها از جمله اتهامات بازداشت شدگان است. به دنبال اعلام جرم دادستانی تهران علیه علی مطهری، نماینده اصولگرای مجلس، امروز رئیس مجلس از حق اظهار نظر علی مطهری درباره موضوعات مختلف دفاع کرد. علی لاریجانی با تاکید بر اینکه بخشی از حرف‌های علی مطهری قابل نقد است گفت که اعلام جرم در این مورد موجه نیست. علی مطهری چندی پیش در مجلس شورای اسلامی با اشاره به احکام سنگین صادره در مورد رویدادهای سال 88 از رئیس قوه قضایی انتقاد کرده و گفته بود او به جای تلاش در جهت حل مسائل خود یک طرف ماجرا شده و به آن دامن میزند. جمشید زند از رادیو فردا گزارش میدهد.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس با اشاره به سخنرانی چند هفته پیش علی مطهری گفت این سخنان موجب بحث‌هایی در کشور شده است. آقای لاریجانی افزود که فارغ از محتوای مباحث مطرح شده توسط آقای مطهری که قابل نقد است، این حد اظهار نظر از سوی نمایندگان وجهی برای اعلام جرم توسط دادستان محترم ندارد. پایان نقل قول. رئیس مجلس همچنین گفت او نیز برخی از دعاوی آقای مطهری به خصوص آن بخش که مربوط به قوه قضایی بود را نادرست و قدری تحقیرآمیز می‌داند، اما بحث بر درستی و نادرستی گفتار نیست. آقای لاریجانی گفت بحث در این است که آن ساحتی که قانون اساسی برای صیانت از آزادی بیان مخصوصاً برای نمایندگان قائل شده اقتضا دارد که دادستان محترم از تفسیر محدود قانون پرهیز نماید. آقای لاریجانی تأکید کرد که اگر تصور توهین از اظهارات آقای مطهری شده باید از مسیر قانونی آن اقدام کرد. علی مطهری که چندین دوره است به عنوان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی فعالیت می‌کند، در چند سال اخیر از منتقدان جدی برخورد دستگاه‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با مخالفان و معترضان بوده است. با وجود آنکه مقامات و رسانه‌های جمهوری اسلامی همواره از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 با عنوان فتنه‌گر یاد کرده‌اند، آقای مطهری روز سه‌شنبه 14 دی در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا گفت که به نظر او اعتقاد به تقلب در انتخابات فتنه‌گری نیست. این اظهارات علی مطهری پس از اعلام جرم دادستان عمومی و انقلاب تهران علیه او بیان شده است. دادستانی تهران روز 9 دی ماه علیه علی مطهری اعلام جرم کرد، ولی آقای مطهری با این وجود ضمن پافشاری دوباره بر مواضع خود این اقدام را غیرقانونی خوانده و گفته است که از این تصمیم دادستان بوی استبداد به مشام می‌رسد. آقای مطهری با اشاره به اینکه رئیس قوه قضاییه در موارد دیگر هم نشان داده که تحمل انتقاد را ندارد گفته است اگر نماینده مجلس نتواند این مقدار هم حرف بزند پس مجلس را تعطیل کنند.
جمشید زند از رادیو فردا گزارش می‌داد. در روزهای اخیر خبر مربوط به تیراندازی یک مداح در تهران واکنش‌های مختلفی را در پی داشته است. آخرین این عکس‌العمل‌ها مربوط به اظهارات روز دوشنبه غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل و سخنگوی قوه قضایی جمهوری اسلامی است که اظهار داشت این مداح مجوز حمل سلاح داشته و پرونده او در مراحل ابتدایی رسیدگی است. درباره این حادثه و اصولاً مسلح بودن یک مداح چه نظری دارید؟ برای پخش نظرتون از رادیو فردا می توانید با پیامگیر 20420221122112 تماس بگیرید. نقطه نظرات شما را می شنویم.
تابستون گذشته در بزرگراه صد یه BMW از کنار ماشین ما سبقت غیر مجاز گرفت، نزدیک بود تصادف بشه. برادرم دستشو به نشونه اعتراض به راننده BMW تکون داد. آقای راننده پیچید جلوی ماشین ما، ماشین رو متوقف کرد، اسلحه‌ای که به کمرش بود رو نشون داد، تهدید کرد و زشت‌ترین الفاظی که کمترین کسی میتونه به دهن بیاره رو به دهن آورد و رفت. برای من مطمئنم که در طول روز ده‌ها مورد مشابه در تهران پیش میاد و این ایده‌ای که اینا بهشون اسلحه دادن همه آدمایی با شخصیت مشابه به شخصیت این آقای مداح هستن. ولی اینکه این آقای رادان با افتخار گفتن این یه موضوع عادیه، من نمیدونم. متداول بودن این اتفاق، این داستان در تهران باعث عادی بودن این داستان میشه.
در رابطه با اینکه مداحی اسلحه کشیده به روی ماشین مردم، این برمیگرده به اون اسب و نجابت. شاعر میگه که تو اول بگو با کیان زیستی، پس اونگه بگویم که تو کیستی.
آقا ما از مملکتمون، از دولتمون راضی هستیم، زیاد از دولت ما بد نگین آقا، برسید به زندگی خودتون. خداحافظ.
همانطوری که آقای مطهری گفتند، این نمایندگان افراطی و تندرو مجلس به خاطر شکستی که در انتخابات ریاست جمهوری خوردن خشمگین و عصبانی هستند. به همین جهت پی در پی وزرای آقای روحانی رو به مجلس احضار میکنند و تمام تلاش خودشون رو میکنند که نگذارند دولت روحانی این مشکلات متعددی که ایشان در گذشته برای مملکت درست کرده رو بهبود ببخشند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
گذشته از شماره پیامگیر همچنین می توانید به این شماره پیامک بفرستید: 20420 733 595 555. شنوندهی در پیامکی نوشته اگر به جای کریمی یکی از اسلاف طلبها این کار رو کرده بود حتما به عنوان محارب اعدام می شد. این شنونده افزوده خیالتون راحت باشه، حتی اگه تیراندازی کریمی موجب قتل کسی می شد می گفتند یارو از ارازل و اوباش بود و تمام. شنونده دیگری تیه پیامکی نوشته کسی که نزدیک به رهبر باشد مجوز هر کاری را دارد، چون نزدیک به کسی است که نماینده خدا در زمین است، از فراز قله دماوند. یک بار دیگر شماره پیامکگیر رادیو فردا را تکرار میکنیم، 2420-733-595-555. میرسیم به برنامه‌ای که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی را معرفی میکند. آرش حسنی از رادیو فردا این بار به ملاقات بهزاد عربگل عضو ستاد میرحسین موسوی میرود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در جنگ 8 ساله ایران و عراق حضور داشت و در جریان آن جنگ از ناحیه پا مجروح شد. در انتخابات سال 76 که منجر به پیروزی محمد خاتمی در آن انتخابات شد، از اعضای ستاد انتخاباتی او بود. او در سال 78 به دلیل فعالیت‌های سیاسیش از دانشگاه آزاد اسلامی اخراج شد و برای امرار معاش به عنوان کارگر ساختمانی فعالیت می‌کرد. پس از آن به حزب مشارکت ایران اسلامی پیوست. بهزاد عربگل در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 با پیوستن به ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی به ریاست ستاد منطقه 4 این نامزد انتخاباتی در تهران رسید. بهزاد عربگل در ناآرامی‌های پس از عاشورای سال 88 در دی ماه آن سال مانند بسیاری دیگر از معترضان به نتیجه انتخابات حضور داشت. نیروی انتظامی پس از آن اعتراضات با چاپ تصاویری از ناآرامی‌ها و اعتراضات آن روز در معابر عمومی مانند ایستگاه‌های مترو و همچنین چاپ تصاویر معترضان در نشریه اختصاصی خود از مردم خواسته بود تا با شناسایی افراد حاضر در ناآرامی‌ها در بازداشت آنها نیروهای امنیتی و انتظامی را یاری کنند. بهزاد عربگل از همین طریق شناسایی شد و ماموران بارها برای بازداشت و دستگیری او به محل منزل مسکونیش مراجعه کردند، اما دست خالی بازگشتند. تحت فشار قرار گرفتن خانواده آقای عربگل باعث شد تا او خود را در اسفند ماه سال 88 به نیروهای امنیتی معرفی کند. این فعال سیاسی اصلاح طلب پس از معرفی خود به نیروهای امنیتی و اطلاعاتی به زندان اوین تحویل داده شد و تحت بازجویی قرار گرفت. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، بازجویی‌های او با ضرب و شتم همراه بود، به طوری که منجر به پارگی گونه و شکستگی پایش شد. در مجموع، این عضو ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در انتخابات سال 88 نزدیک به 4 ماه را در بازداشت موقت گذراند که نزدیک به 2 ماه آن با تحمل سلول‌های انفرادی همراه بود. پس از آن، آقای عربگل با سپردن وثیقه در تیر ماه سال 89 موقتاً آزاد شد. پرونده اتهامات این شهروند معترض به نتایج انتخابات سال 88 در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی در زمستان سال 90 بررسی شد. اتهامات او اجتماع و تبانی و تخریب اموال عمومی بود و بهزاد عربگل با همین اتهامات به 6 سال حبس محکوم شد. حکم بدوی آقای عربگل در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر با حذف اتهام تخریب اموال عمومی تغییر کرد و این فعال سیاسی اصلاح طلب در نهایت به 3 سال حبس تعزیری و پرداخت 3 میلیون تومان جزای نقدی بدل از 2 سال حبس محکوم شد. آقای عربگل در اردیبهشت ماه سال 92 پس از احضارهای مکرر خود را جهت اجرای حکم به زندان اوین معرفی کرد و از همان زمان برای گذراندن دوره محکومیتش به بند 350 این زندان معرفی شد.
رادیو فردا با پخش زنده در طول 24 ساعت شبانه روز بدون وقفه با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها همراه شماست. بخش بعدی خبرها، فشرده خبرها، 16:30 ایران.